خب اول یه سوال از جلسه قبل مونده بود قرار بود صحبت کنم. یه عبارتی بود مجهولون کل حسن، عبارتی در روایت بود در ابن ابراهیم و محمد ابن ایفان یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ان عبدالعلا قال فهمت و عبدالله علیه السلام. من اون مجلسی اینجا داره میگه مجهولون کل حسن،
این قرار شد به خاطر عبدالعلا چون مدهی در موردش، یعنی مدهی در موردش وارد نشده، به خاطر همین این رو مجهولون کل حسن.
خب حالا مجهولون بودنش، خب بفرمایید به خاطر عبدالعلا کل حسنش چیه؟
به خاطر محتوی یه جهت میکنم، یه عبارتی هست نقشت امام صادق علیه السلام که تحریفی از دوام که علم کلام خوب و خوب مطرح میکنه، نه به جهت محتویی که ارائه میشه بردش
مطرح ابراهیم ابن هاشم
ها؟ ابراهیم هاشم
معمولا علی ابن
هاشم سند نیستش، علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی ماشاءالله
اون روایت هم گفتن مجهولون کل حسن، میگن چون به این اتحاد که لهو اصل چون صرفا یه اصلی داره که مثلا اصل داشتن مد هم نیست، ولی کنه مثلا شبه مدین و
بمانه اینا روش تعمل بفرمایید به خودمون بگیم دیگه. حالا این چیزایی که مجهولون مثلا کل فلان میگن، یکی از مواردش نکات مختلفی هست این کل فلان ها، یکی از اونا بحث اصحاب اجماع، اصحاب اجماع هست و اینجا تو سند ما دو نفر واقع هستن که اصحاب اجماع هستن، یکی یونس ابن عبدالرحمن هست، یکی حماد. حالا حمادی که در این سند باشه، چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عفان باشه، هر دوشون از اصحاب اجماع هستن، طبقه دوم اصحاب اجماع. خب یه مبنای مشهوری بوده که در زمان مجلس اینها اونا مبنا رو پذیرفته بودن، اون اینه که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشه، این سند بعد از اون دیگه اعتبار پیدا میکنه و عرض کنم و این اعتراق و ضعفون و ارسالون امثال اینها. بنابراین این روایت ولو درش عبدالعلا مثلا واقع هست، این عبدالعلا مجهوله، ولی چون اصحاب اجماع درش واقع هم، این مجهولیت درش مشکل ایجاد نمی کنه. خب حالا این نکترم داشت، چرا کل حسن شده؟ کل حسن این تعبیر میکنه، حالا بگید مجهولون کس صحیح، چرا شد کل حسن؟ پاسخ مطلب این هست که این آقایون میگن که این تعبیری که در مورد اصحاب اجماع هست، قد اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعت، مراد از این تصحیح به اصطلاح متأخرین نیست که تقسیم بندی حدیث میکنن به صحیح و حسن و موفق و ضعیف بر مبنای تقسیم های چهارگانه حدیث نیست. تفهیح یعنی معتبر دانستن، ولو معتبر دانستن به اعتبار این است که روایت رو ما حسنه بخوانیم، ولو به این جهت یکی از شواهدی که ذکر میکنن برای اینکه اینجا تصحیح به اصطلاح متأخرین نیست اون اینه که بعضی از اصحاب اجماع خودشون غیر امامی هستن. عبدالله ابن بکیر غیر امامیه، در طبقه دوم اصحاب اجماع هست. ابان ابن عثمان، این اونا تصورشون این بودی که ناقوسیه، از طبقه دوم اصحاب اجماع. بنابراین تصحیح به معنای صحیح دانستن به اصطلاح متأخرین نیست، به اون معنی لغویشه که تفسیر یعنی معتبر دانستن. و بنابراین که موثقه و حسنه و اینا همشون معتبر هستن، حد اکثر به اصطلاح موثقه گاهی اوقات ممکنه قرار بگیره، گاهی اوقات ممکنه حسنه باشه. بنابراین اگر مثلا یونس ابن عبدالرحمن از یک کسی نقل بکنه که غیر امامی باشه، از یک کسی نقل بکنه که غیر امامی باشه، این غیر امامی باشه ولی وثاقتش ثابت نشده باشه، وثاقتش ثابت نشده باشه، نقل یونس ابن عبدالرحمن به منزله توثیق این میشه. به منزله توثیق که شد میشه مثلا مجهول کل موثق. ایشون عبدالعلا رو حسن تلقی میکنه، یعنی کل حسن به اصطلاح اینجوری که نه یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ان عبدالعلا، نه یک مرد، بله و اینجوری تعبیر بکنیم، عبدالعلا امامی بودنش مسلمه، هم روایاتی که در موردش نقل شده پیداست که امامی است و اینها، ولی نمیدانیم که ما عبارت اصحاب اجماع حداقل اعتبار رو ثابت میکنه، حداقل اعتباری که براش هست حسنه، ممکنه این رو به این عبارت ایشون میگه کل حسن.
مجهولون
که صحیح چی میشه؟ اونجایی هست مجهولون که صحیح، در جاهایی باید باشه که عرض کنم مثلا حالا مجهولون که صحیح رو بیارید نمونه شو رو تو من عرض میکنم.
این اگه معیداتش که اسانید صحیح باشه بعد این سندش
نه نه افتم چیزها مال به معیدات مطلقا نیست، این ارزیابی چیزی بر اساس معیدات نیست، خود سند هست. حالا این روایت یه سند دیگه داره ندارم تا اینا، حالا اونایی که مثلا روایت هایی که همین جا مرحوم مجلسی داره، فلان روایت ضعیفون ولی متکرر هست مضمونش. مجهولون که اتفاقا دو سند قبل مجهولون که صحیح هست، اونها تصحیحش از ناحیه دیگر هست نه از ناحیه اصحاب اجماع. مجهولون که صحیح روایت محمد ابن اسماعیل الفرده به شادان انصفان ابن یحیا هست، به اعتبار اینکه این روایت از کنه طریق به فرد ابن شادان هست و در طریق به فرد ابن شادان محمد ابن اسماعیل جنبه تشریفاتی داره، ایشون کفهی تلقی میکنه. یعنی اون کفهی بودنهاش نکات مختلف داره، یکی بحث اصحاب اجماع بودن هست، اون کفهی هاش مربوط به این نیست، مربوط به نکات دیگری هست. خب بله نه اصحاب اجماع از این جهت با هم تفاوت ندارن، حالا از این مبنای اونا بوده که اصحاب اجماع رو پذیرفتن. حالا طبعا مثلا مبنی آجاهای ما که اصلا اصحاب اجماع رو نکته جدیدی در موردشون قائل نیستن، میگن عبارت اصحاب اجماع فقط توصیف خود اصحاب اجماع فلا اکثر. خب اصحاب اجماع با غیر اصحاب اجماع فرقی ندارن در این جهت، ولی حالا میخوام بگم رو مبنای مرحوم علامه مجلسی که اصحاب اجماع رو پذیرفته مطلب به این شکل است که عرض کرد. خب حالا بیاییم داشتیم روایت ها رو تا کجا رسیدیم؟
روایت
برهی دل اجلی
در
طبق داره سمان بوله لازواجه خب آیه قرآن را اگر محبت کنید در خدمتش باشیم.
مطلب
خودش
شما در
مورد اصفاد ایمون مطلب واجبات ها خونده شد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس قال نحن الامة الوسطا. خب اینجا یه مطلب هست، میگه نحن این امت وسطا. معنی وسطا چیه؟ وسطا مرحوم آقای طباطبایی وسط امت وسطا رو اینجوری معنا کرده که وسط یعنی عرض کنم میانه، نه تنها به آخرت توجه داره مثل مسیحی ها، نه تنها به دنیا توجه داره مثل یهودی ها، بینابین هم به دنیا توجه داره و هم به آخرت. نظر میسه بسیار این تفسیر بعیده، صحبت این که مثلا یهودی هست و نصاری هست و به دنیا توجه، اینا تیرایی هست نیاز به ذکر داره، نیاز به ذکر داره. اگر وقت بودن به این معنا، به این اعتبار مثلا توجه به دنیا و آخرت اینا با این مقدار بیان کافی نیست. یه چیزی تو روایات ما هست در مورد وسط بودن، او خب باز خوبه و اون بحث این هست که نه افراطی نه تفریطی، نه خالی هست نه مقصر. اون خود همین مطلب که بگن میانه روه، بگیم یعنی نه خالیه نه، خودش متناسب هست. الان بگیم فلانی میانه روه، میانه روه یعنی نه تمام روه نه کن رو. این که میانه رو ذاتن به معنای نه تون رو نه کن رو معنا بشه، تیتت نیاز به قرینه خارجی نداره. ولی یه معنایی در کتب مفسرین هست که مرحوم علامه مجلسی هم اینجا مطرح کرده و بعد روایات ما هم شاید تایید اون معنا رو بکنه. البته روایات ما رو یادم نیست، تو نقلیات قدمای مفسرین مطرح هست. میگن وسط به معنی عدل، به معنای خیار و شی رو میگن وسط و شی. بعد ایشون داره قال تبرسی الوسط و العدل و قیل الخیار، قال صاحب العین الوسط من کل شیء اعدله و افضله. رو این معنا که باشه، این که مراد از این امت وسط ائمه معصومین علیهم السلام باشن راحت تر میتونه تفسیر بشه. بعد این مطلب رو این ظاهرا ادامه عبارت مرحوم تبرسی هست و متاقیل اذا کان فی الامت من لیست هذه صفته فکیف وصفت جماعتهم بذلك، فالجواب ان المراد به من کان بتلک الصفه لان کل عصر لا یخلو من جماعت هذه صفتهم. و رب بوری در باقر علیه السلام قال نحن الامت الوسط و هنو و نحن شهدا لله علی خلقه و حجت او فی عرضه. و فی روایت اخرى الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. حالا اون عرض کنم تفسیر روایت اخرى همون میانه روی که در میانه بین غالی و مقصر هست اینجا داره. ولی حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، این که در این روایت ائمه رو گفته نحنل امت الوسطا، نحن الامت الوسطا. این چی میخواد بگه؟ مرحوم مجلسی اشاره میکنن که یه عبارت بخونم. ایشون میگه والحاصل ان الخطاب انما توجه الى الائمه علیهم السلام، یکی اینکه بگه اصلا مخاطب ائمه هستند. او یک امت تفسیر. یه تفسیر دیگه این که نه، مخاطب خود امت هستند، ولی به اعتبار اینکه این امت مشتمل بر معصومین هستند. او الى جمیع الامه به اعتبار اشتمالهم علی الائمه فکأن الخطاب توجه الیهم فقولوا علیه السلام فقوله. این عبارت مرآت رو بیارید. فکأن الخطاب توجه الیهم و مثلا لقوله علیه السلام نحن الامت الوسطا. این ببینید این عبارت یه جوریه، این عبارت حتما یک گیری داره، سختی چیزی خواد بگه. به اعتبار فکن الخطاب توجه الیهم لقولی علیه السلام نحن الامت الوسطا، نحن الامت الوسطا به اعتبار اینکه کنه ائمه کل این امت هستند. او ان الامه انما تصفوا به هذه الصفه به سببنا. نه، این مخاطب امت هست به اعتبار اینکه ائمه در میان اونها هست به سبب نام. ایشون میگه و هذا اظهر بالنظر الى لفظ الآیه، لفظ آیه که کنه مخاطب رو امت قرار داده، این متوسب این هست که امت به اعتبار اینکه ائمه در میان اونها هست متصف به وصف وسط بودن و شهدا علی الناس و اینها قرار گرفته. و ثانی اظهر به نسبه به نظر الى الاخبار، معنی دوم. ولی من تصور میکنم معلوم نیست که به نسبت به اخبار دومی اظهر باشه، ممکنه اولی اظهر باشه. اصلا میخواد بگه مخاطب این آیه ما هستیم، چون اینکه خطابات قرآن به چه نحو صادر شده و امثال اینها، یکی از نکات این است که یک سری قرائن محفوف به کلام است و این قرائن از سنت به دست میآید، از سنت به دست میآید. سنت بعدی از قرائن به اصطلاح متصله محفوظ به کلام هست که وسیله سنت و قرائن برای ما کشف میشه. یه نکته اینجا من در این آیه عرض کنم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. کذالک یعنی چی؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا. خب آیه قبلشو بیارید ببینید. این آیه 142. خب بب کنید یکی یکی ببینید با آیه قبل مربوط هست یا مربوط نیست. خب حالا ببینیم شاهد هست شاهد نیست. با آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا یعنی چی؟ کذالک فریح بفرمایید ذالک به کجا مشاهده لعی برمیگرده؟ اصلا اون قبله شما اونجا نداره که فیقول ما والله هون قبلت ملتی، این قبله شما اینجا نداریم. نه تو بحث قبله،
همون
یهدی من یشا الى صراط مستقیم.
نه
دولت هم نه تو شما قائبه نه چیز نیست که
التفات صورت
میگیره. نه چیز نیست خیلی خیلی زور داره اینه از باب التفات بگیرید. التفات جایی هست که
ناس میگن چی شد که قبله مسلمین عوض شد، بعد خدا توضیح میده بعد میگه و کذالکه جنات
کذالکه، یعنی یه چیزی باید باشه مربوط به اون مخاطب باشه.
آیات سابقه
141 هم جایی نگاه کنید
از آیه 135 نفتی بشه در مورد یهود و نصارا راست و اینکه هستش
میخوره. یعنی تو کتاب‌های تفسیری این کذالکه رو برگردوندن به آیه 136 قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، چیزای خیلی قدیمی از کتاب تفسیری اگر مراجعه کنید به اونجا برگردونده. عبارت تبری هم دیدم که از لحن عبارت تبری فکر میکنم به اونجا برمیگردونه، میگه همچنان که ما شما رو هدایت کردیم به ایمان شما رو امت وسط، که هدایت به ایمان همون آمنا بالله و انزل الیها و الینا، بعضی تیزا بعضی رو تفریح میکنن که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب فلان به اونها به اونجا برگردونده، یعنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ مخاطبی که هست همون کسایی که ایمان آورده و امثال اینها. خب این رو اول داشته باشید. اگر ما این رو مخاطب رو مؤمنینی که از اون آیات قبل استفاده می کنیم در مورد همین، آره یه دکته من اول مطرح کنم این سوالی رو، اون سوال این هست که این روایت که میگه نحن و مراد هستیم، ائمه معصومی که نبودن، ائمه معصومی که زمان نزول آیه نبودن، چجوری نحن و نحن خود امام صادق و امام باقر و اینها که نمیتونه از سهد شمول اینها خارج بشه، امام صادق و امام باقر که نبودن، چطور نحن رو میگه نحن الامت الوسطا؟ یه مطلب داشته باشید. در مورد اون آیه‌ای که این آیه رو به او ارجاع دادن مفسرین، یه روایتی حرف رو جالبی من اونو یادداشت کردم تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 62 رقم 107 در مورد اون آمنا بالله و ما انزل الینا داره، قال انما انا بذالک علیاً و الحسن و الحسین و فاطمه و جرت بعد هم فلعیمه. یه نکته ای که روایات بسیار شایع هست و زیاد هست بعد جریان هست، اینکه بعضی از آیات شأن نزولش یک گروه خاصی هستن بعد توسعه پیدا میکنه از اون شأن نزول و افراد مشابه اونها اون هم. اصل این ما که اونجا آمنا بالله قولو که همون نایی که اونجا هست، همون هم کسانی هستند که مخاطب قولو هستند. قولو یعنی قولو ای خمسه مطهره، حالا غیر از پیغمبر صلوات الله علیه که اون خارج از این مخاطبین هستند. این خطاب به پیغمبر نیست، یعنی میگه به اونا میگه به پیغمبر ایمان بیارید، اونا کسی چیزی هستن که قراره به او ایمان آورده بشه. پیغمبر امت پیغمبرن اونها، یعنی اینها مؤمنین واقعی به پیغمبر هستند، یعنی یا الذین آمنو پیغمبر نیست، یعنی آمنو بالله و به رسوله، مؤمنین به الله و رسول هستند، به اصطلاح پیغمبر جزء مؤمن و به هست، من یومن و به هست، نه اینکه مؤمنین. اینه که بحث جریان رو مطرح میکنه، جرت بعدهم فی الائمه، که نه مخاطب این آیه مؤمنین واقعی هستند و مؤمنین واقعی، اصل مؤمنین واقعی در زمان پیامبر، این غیر از خود پیامبر بقیه خمسه مطهره هستن که بعد هم مؤمنین واقعی ائمه هستن، که این ائمه محوریت دارن نسبت به بقیه امت. و میگه که ثم یرجع القول من الله، من نوشتم فی الائمه ولی تو ذهنم فی الناس بود، من اشتباه فهمی کردم. و اون میگه که یه مؤمنین اصلی داریم که اون مؤمنین اصلی حضرت علی و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام هست. به دیگران میگه به اینا یا از اینها الگو بگیرید، اینا الگوتون باشه، مثل اونجوری که اینا ایمان آوردن شما هم ایمان بیارید. و ما، یعنی مردم، مأمورن به الگو قرار دادن پیغمبر، به این چهار ذات مقدس، و روز قیامت هم این چهارتا شاهد هستن بر بقیه که به این دستور عمل کردن یا نکردن. شهدا علی الناس یعنی این، یعنی مردم یه وظیفه دارن همانند امام این چهار نور پاک به خداوند و پیغمبر ایمان بیارن. روز قیامت ازشون سوال می‌کنه واقعا ایمان آوردی یا ایمان. این شهدا علی الناس، اون ناسی که هست، سایر امت هست که اونا مأمور به ایمان آوردن که ایمان الاربعه هستند، و روز قیامت ازشون سوال میشه شمایی که مأمور بودید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، آیا به این دستور ایمان آوردنی که به مثل ما آمنتم انجام دادید یا انجام ندادید؟ این حالا اجمالی از این روایت.
حالا تو همین آیه که وجرومی استجب لکم همین قصه داره که مخاطب اصلی ظاهرن تو روایت میفهمند که ما مخاطب اینجا بودیم، وجرومی استجب لکم اینجا هیچ قید و قیودی نداره.
حالا البته یه نکته‌ای در روایت‌های تفسیری هست که آیا بحث ظاهر و باطن، آیا اینها در مقام این هستن که ظاهر آیه رو معنا کنن یا باطن آیه رو معنا کنن؟ لحن بعضی چیزها ممکنه جنبه‌های تفسیر باطنی داشته باشه، مثل اینکه مثلا التفسو تو روایت هست، التفسو لقاء الامام، بعد تو یه روایت هست که میگه که تفس در حج و اینا اینی که انسان به سر خودشو پاک کنه و تمیز کنه و ناخن بگیره و چی کنه و امثال اینها. بعد میاد سوال میکنه از امام که من از شما سوال کردم تفس، شما به همین چیزای ظاهری هم میکردید ولی ذریع از شما نقل کرده که مراد لقال امام هست. حضرت فرمود صدق و صدقت و صدق ذریح و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، اون روایتی که هست. بعدی وقتا این تفسیرها ناظر به جنبه باطنی، یکی از نکاتی که در بعضی از این چیزها هم هست جنبه این که این آیه ناظر به ظاهر هست، ناظر به باطن هست، امثال این ها هست. ولی این حالا این بحثش گذشته، حالا بازم ملاحظه بفرمایید. تو بعضی روایت ها دقیقا تصریح میخوان بکنن که مراد خصوص امت نمیتونه کل امت باشه، میگن چون این میخواد بگه امت وسط، امت بهترین امت، این امتی که تو این امت آدم های هستن که فاسق هستن، امتی که از امت بودن با عدالت و اینا که تو هم نیست، بنابراین این نمیتواند مراد کل امت به نحوی باشه که منحل بشه به تک تک افراد این امت. اگرم باشه مجموعه نیف المجموعه، همون تعبیری که مرحوم تبرسی داره که این مجموعه امت به اعتبار اینکه یه گروه خاصیشون متصف به صفت وسط بودن، خیار بودن، عدل بودن، امثال هفت، به این اعتبار کل این امت رو، این اگر ما بخوایم تفسیر کنیم، تفسیر دومی که مرحوم مجلسی پسندیده میگه با ظاهر اخبار اون تفسیر هماهنگ هست باید بکنیم. من عرض میکنم که ممکنه اصلا با تفسیر اول بگیم که اصلا مخاطب ائمه هست. اگر از اون گذشتیم، این که بخواد مخاطب امت باشه به نحوی که تک تک افراد به وصف وسطیت متصف بشه، خب خیلی مستبده. این که روایات این رو میخواد انکار کنه، میگه کسایی هستن دوزار بخواد شهادت دادن، شهادتشون قبول نیست. شهدا علی الناس قرار میگیره، شاهد باید عادل باشه. این حالا اینجام که اشاره به وسط بودن، عادل بودن، بنابر اون تفسیر وسط به معنی عادل هم شده، میگه امتی که در میان این امت کسانی هستند که اگر شهادت بدن به یه سندار پول، تعبیر روایتش این هست که نمیدونم الان بغلتن چه چیه اون روایت، دیل این روایت داره الان عبارتش رو یادم رفته، میگه در میان این امت کسی هستن که به یه مقدار ناچیز بخوان شهادت بدن، شهادتشون مقبول نیست. اینا بخوان مراد این باشه، یعنی اگر هم مراد از امت مخاطب امت باشه، حیث مجموعیشه، این مجموعه به اعتباری که در میان اینها گروهی وجود دارن، جماعتون حاضی صفت هم به تعبیر مرحوم تبرسی، به این اعتبار امت وسط قرار گرفتن که اون روحش باز برگشت میکنه به همونی که از روایات داره که نحن الامت الوسطا، که اگر امت هم وسط قرار گرفته و عدل قرار گرفته به اعتبار اشتمال امت بر ما هست، ما هستیم که این مجموعه رو به شایسته قرار میدیم که به این وقت متصف بشن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله اكبر.